أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. المنتجب المصطفى المكرم المقرب أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك وترحم عليه أنت أرحماتك. از سلام و تحیت خدمت برادران و خواهران بزرگوار به ابراز خرسندی از این که سال دیگری و نوبت دیگری به حمدالله توفیق دست داده است که خدمت عزیزان در این ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل سید و ساجدین زین العابدین علیه السلام و علیه السلام باشه. خاطر مبارک عزیزان استحضار دارد نوبت قبل در ماه صفر که محضر مبارکتون افتخار و حضور داشتیم دعا 47 صحیفه کامله سجادیه رو آغاز کردیم. دعا این که امام به مناسبت روز عرفه مطرح می کنند و همان گونه که سید و شهدا دعا عرفه معروفی دارند، این دعا شریف هم دعا عرفه امام سجاد است که در حقیقت طولانی ترین دعا صحیفه سجادیه است. توفیق این دست تا 10 محضر مبارک عزیزان قسمت ابتدایی و فصل اول این دعا رو مطرح کردیم که فصل اول اختصاص داشت به مقام تحمیدیه و حمد خداوند سبحان رو بازگو کردن. آن هم از عمر دنی بود که حالی کردیم. حقیقتا امام حمدی رو مطرح کردن که برای ما ناشنا بود. ظرفیتی از حمد رو امام در این دعا بازگو کردند و ظرافتی رو در باب حمد الهی که جز از خاندان عصمت و طهارت برون نمی آید و احتمال اون نیست عزیزان. خب این فصل تمام شد به فضل الهی در اون 10 و الان این نوبت رو که آغاز می کنیم بعد از حمد و یاد الهی و توحید خداوندی وجود و مبارک امام کار رو شروع می کنن با نبی مکرم و خاندان او. یعنی بعد از توحید امام ورود میکنن به بحث نبوت و امامت که انشاءالله میرسید مباحث جدی رو در باب امامت هم وجود و مبارکشون در این دعا شریف بسیار آموزنده و تعیین کننده مطرح میکنن. اما آغاز مطلب و این فصل دومی که این نوبت شروع میشه منظر مبارکتون با کلمه رب است. امام میگن رب. در حقیقت اینجا یا ندایی وجود دارد که محذوف است، یعنی میگویند ای پروردگار من یا رب. اما اون کلمه یا که حرف نداست که باید باشد در کلام برای تقرب بیشتر برای نزدیکی بیشتر برداشته میشه که حتی در دعا همون یا هم نباشه، یعنی مستقیما رب. و این صفت خداوند رو حتی بدون کلمه یا و حرف یا امام بازگو میکنن و مطرح میکنن، کما اینکه این ادب رو در قرآن هم میبینیم. وقتی به ناز تقرب بیشتری باشد دیگه نیاز به کلمه یا رب نیست. شما در خواندنهای خودمون میگیم یا رب یا رب یا رب مثلا در دعای کمیل و امثال، اما دیگه اینجا وقتی که مقام قرب بیشتری است همون یا هم حجاب است، همون هم برداشته میشه و قل رب زدنی علمن، نه یا رب زدنی علمن. رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصرین. نوح به خداوند میگوید خدایا من گرفتار این جماعت شدم، دیگه تو خودت منو یاری کن، رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصر. این ادبی است که در قرآن دیده میشه و اینجا هم امام حرف یا رو بر میدارن و با کلمه رب شروع میکنن. خب خواسته امام چیست در اینجا که واژه رب رو بر زبان جاری میکنن؟ رب صل علی، پروردگارا تو درود فرست، الان توضیح میدم، بر پیامبر و آل پیامبر که این ویژگی ها رو پیامبر تو دارد، المنتجب، المصطفی، المکرم، المقرب. چهار وصف رو وجود و مبارک حضرت برای پیامبر و نبی رحمت مطرح میکنن که یک به یک در معرفی رسول خدا الان بازگو میکنیم و بررسی خواهیم کرد. اما قبل از هر چیزی خواسته امام چه بود؟ سله، کلمه سلات، طلب سلات. واژه سلات در حقیقت ادعا و بررحمه، مثلا کلمه سلات در لغت عرب به معنای ادعا و بررحمه. حتی اگر نماز را هم سلات میگوییم به دلیل اینکه بخش عمده نماز چیست؟ دعا به رحمت است، دعاست در حقیقت. اما در این حال این نکته رو میدانیم که در مورد سلات و تحییت بر نبی مکرم اسلام، خب چیزی رو وجود داره که امام طلب میکنن که خداوند سبحان در قرآن به عنوان سنت ثابت و پایدار و همیشگی خودش مطرح میکند، به عنوان رویه پایدار فرشتگان خیش مطرح میکند و به عنوان دستور به بندگان خودش فرمان میدهد که چنین کاری رو انسانها انجام بدن. کجا؟ سوره مبارکه احزاب، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان الله و ملائکته، قطعا به راستی الله تبارک و تعالی خدا و فرشتگان او و ملائکه الهی، یصلون، یصلون فعل مضارع است، یعنی دم به دم آن به آن مستمرن خدا و فرشتگان بر پیامبر صلوات و درود می فرستن. حال ای کسانی که ایمان آوردید، شما هم چنین کنید، شما هم درود بر پیامبر بفرستید و تسلیم پیامبر باشید. خب این آیه شریف رو دقت کنید، خیلی حرف است در این آیه. ابتداعا خداوند سبحان مطرح می کند که ذات خود او یصلونه، پس صلات از خداوند چه معنا دارد؟ ما وقتی میگیم اللهم صل، یعنی از خدا طلب رحمت میکنیم، اما خود خداوند وقتی یصلونه صلات بر پیامبر میفرستد، این چه معنا میتونه داشته باشه؟ خدا که دیگه طلب رحمت نمیکنه، پس اینجا چه معنایی میتونه در مورد ذات حق داشته باشه؟ صلات بر پیامبر از سوی حضرت حق، خود رحمت است، نفس خود رحمت است. ان الله و ملائکته یصلون، یعنی خداوند دم به دم رحمت خیش را بر این پیامبر نثار و ایثار میکند، یک برکت خیش را بر این پیامبر نثار و ایثار میکند. معانی بالاتر و زیباتری دارد. ثنا و درود خودش رو، تحییت خودش رو بر این پیامبر نثار میکند، نه بالاتر از این معنا دارد. در حقیقت صلات ذات حق، هنگامی که خدا صلات بر کسی می فرستند، به معنای تزکیه او و تطهیر او و پاکی او به حدی که استحقاق اوصاف شایسته رو در دنیا و ثواب اجر عظیم الهی رو در آخرت داشته باشد. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اینو در قرآن میبینیم، نسبت بعضی ها این جمله گفته میشه. پس در حقیقت صلات وقتی که به خدا نسبت داده میشود، به معنای آن است که خداوند بنده ای رو چنان مورد تزکیه خودش و تطهیر خودش قرار میده که شایسته نابترین صفات در دنیا و بالاترین اجرها در جهان آخرت است. خب حالا تصور بفرمایید که لحظه به لحظه ان الله و ملائکته او یصلون، آن با آن خداوند در حال چنین کاری با پیامبر است و دم به دم درجات پیامبر رو حضرت پروردگار بالا میبرد و این خیلی امر عظیم است. نسبت فرشتگان الهی نه، خب فرشتگان صلاتشون مانند انسان ها، اونها هم طلب رحمت میکنن، ما هم از خداوند برای پیامبر طلب رحمت میکنن. حالا اینجا چرانی رو عرض میکنن. پس وجود اون باره که امام فرمودن رب صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد. خدایا از تو میخواهم که دم به دم چون این لطف و عنایتی رو بر پیامبر فزونتر کنی. اما بعد میتوانستن بفرمان و آله و آله، یعنی ضمیر میومد دیگه، نیاز به اسم ظاهر نیست دیگه، و بر آل پیامبر. اما دوباره تکرار میکنن کلمه شریف نام پیامبر رو، یعنی نمیگن و آله، بلکه خود لفظ کلمه رو به کار میبرن و نام پیامبر رو به کار میبرن. چرا؟ به دلیل محبوبیت و موضوعیت این اسم. اساسا این نام در نزد خداوند میتوان گفت بعد از اسماء الهی و صفات خداوندی محبوب ترین نام در آفرینش و در هستی از ازل تا ابد نیست مگر ذکر نام و یاد شریف محمد صلوات الله علیه و سلم. لذا خود لفظ این نام و تکرار این نام باز فضیلت بیشتر، باز زمینه برای ارتباط بیشتر با حضرت پروردگار است. اینه که حالا داخل پرانتز عرض میکنم چقدر بر این نامگذاری تأکید شده است عزیزان در متون ما، چقدر اصرار شده است به این که باشد در خانه شما مسلمانان این نام بورک بیتون. مبارکترین خانه اون خانه است که وقتی در این خانه حرکت میکنید این کلمه رو صدا میزنن پدر و مادر، میگن محمد محمد، فرزندانشون رو دارن صدا میزنن. بورک رفقتون فیه محمد، مبارک است حرکتی گروهی جماعتی که اینها در میانشون این نام وجود دارد، قافله‌ای که در اون، کاروانی که در اون این نام وجود دارد و و دنیاست. روایاتی که در این جهت پیرامون عظمت این نام، حرمت این نام و برکت این نام در نامگذاری برای مسلمانان و انسانها وجود دارد. خب این نام منشأ تمام الطاف و عنایات الهی است. به همین خاطر وجود و مبارک امام تکرار می کنند این نام شریف رو به زمین قناعت نمی کند و آله نمی گوید بلکه تکرار. خب حالا رب سله، پروردگار را چنین کن، اساسا به طور کلی این که خود خداوند ان الله و ملائکته یصلونه یه علامت سوال اگر اینجا بگذاریم. چرا این اصرار و ورزی بر درود و تحیات بر پیامبر برای چیست؟ یک، ابتداعا به خاطر زحمات و رنج ها و تلاش ها و نقشی که پیامبر اسلام در میان جمع پیامبران الهی و در جامعه بشری و در خدمت به دین خدا و بشریت داشته است. یک، به خاطر پاداش پیامبر است، به خاطر اون دستمزدی که باید پیامبر از سوی خداوند دریافت کند. زحمات بی پایان نبی مکرم اسلام که در 23 سال خلاصه نمی شده است و بعد از اون هم ادامه دارند، نتیجهش این است که باید چنین تقدیری از او به عمل بیاد. پس اولین علت بر این اصرار ورزی بر صلات و تحیات از ناحیه خداوند، فرشتگان و دیگر انسان‌ها و این دستور به انسان‌ها دادن که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا، این که خود امام سجاد دارن همین کار رو میکنن، عمل با آیه شریفه میکنن. یک، اون منزلت و جایگاهی است که پیامبر مکرم اسلام به لحاظ عمل کردش به دست آورده است. جا دارد که خداوند از ابتدا تا انتها دینی را که نبی مکرم زنده کرده است و به شریعت داده است، پاداشش اینه که آن به آن یاد و نام او گویند ذکر خیرش هر جا که یادش آید. باید این وجود دم به دم این درود و تحیت از ناحیه خداوند و خلق نثار و ایثار او باشد. این یک. دومین نکته این است که این اصرار و ورزی بر درود و تحیت بر پیامبر یه اثر وضعی بیرونی دارد، یعنی این عاملی است برای دوام و بقا و تثبیت دستاوردهای نبی مکرم اسلام. یعنی اگر به دقت نگاه کنیم، درود بر پیامبر یعنی تثبیت توحید، یعنی تثبیت معاد، یعنی تثبیت نبوت. اصلا هر صلات و سلامی که شما بر پیامبر میفرستید و هر صلواتی که بر پیامبر میفرستید یه اقرار است به اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شریک له، یه اقرار است به انا لله و انا الیه راجعون، یه اقرار است به سلسله نبوت و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، و یه اقرار به جمع نبوت. یعنی درود و تحیت پیامبر در حقیقت تثبیت و اقرار ماست به ما جاء به نبی، آنچه پیامبر آورده است، که آنچه پیامبر آورده است چیست؟ توحید است، معاد است، نبوت است. پس با هر درود و صلاتی که شما بفرستید بر پیامبر داریم چه میکنیم؟ زنده میکنیم عزیزان، تجدید میکنیم. و به جرأت من عرض میکنم هر درود و صلوات بر پیامبر یعنی تجدید بیعت، تجدید بیعت، زایش نو ایمان در وجود انسان نسبت به آنچه پیامبر آورده است. و این خیلی حرف مهم و بزرگی است و هیچ راهی بهتر از این نیست. یعنی بهترین راهی که تجدید میکند، زنده میکند، نو میکند ایمان رو در وجود انسان به توحید و معاد و نبوت و همه چیز، همین راهی است که ان الله و ملائکته یصلون، خداوند بابش کرده است، این باب رو گشوده است و فرمان به آن داده است و وجود مبارک سید و ساجدین از ارکان کار خودشون در کل صحیفه همین رو قرار داده که دم به دم این تجدید بیعت باشد و علم و بیرق احمدی و مصطفی آن بار افراشته بر فراز وجود و هستی و بر جان و دل انسان ها و پیروانش و در حال تربیت با استواری باشد. این شد عامل چندم. دوم، سومین عاملی که لطافت دارد و این است که پیامبر وجودش مظهر، دقت بفرمایید، اتم رحمت خداوند است. یعنی بارزترین رحمت خدا در وجود پیامبر است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت وجود پیامبر اختصاص به عالم دنیا ندارد، به برزخ ندارد، به قیامت ندارد، به قبل و بعد از آن ندارد، همه عوالم رو در بر میگیرد. رحمت پیامبر اختصاص به عالم انس نداره، به عالم جن نداره، تمام عوالم رو که ما نمیشناسیم در بر میگیرد، که الحمدلله رب العالمین تمام عوالم رو در بر میگیرد. رحمت پیامبر چنین وسعتی به جان پیامبر و هستی پیامبر ذات حق داده است که او را مجلای عتم و مظهر رحمت، رحمت گسترده و واسعه خودش قرار داده است. دیگه اون رحمت واسعه الهی است، گسترده تر از این رحمت نیست، از بارزترین مصداق رحمت خداوند در وجود. خب هنگامی که ما درود و تحییت بر پیامبر میفرستیم عزیزان، یعنی در حقیقت باب گسترده رحمت الهی رو بر خودمون باز میکنیم، خودمون رو در جریان این ریزش رحمت بی انتهای خدا قرار میدیم. به همین خاطر که خود نبی مکرم فرمودن این یه فرصت انسان ها برای شما، خیلی حرفا، این یه فرصت، یعنی شما میخواید مشمول رحمت الهی باشید از طریق دعا، یعنی از خداوند طلب کنید که رحمتش را بر شما ببارد، هر دعایی که میخواید بکنید. فرمودن پیش نیاز هر دعا و سلسله جنبان هر دعا و عامل گشودن در به رحمت الهی برای این که شما مشمول رحمت خدا در اون دعایی که دارید میکنید باشید، منم، نام من رو ببرید، تحیت و درود بر من بفرستید، من پیش نیاز شمول رحمتم. اگر نام من رو که نام مظهر رحمت بزرگ الهیست بر زمان جاری کنید و منتجی به این نام باشید و از خداوند طلب کنید اللهم صله و این رحمت رو از خدا بخواید، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، به دنبال اون وقتی این پیش نیاز رو آوردید در به رحمت الهی باز میشه. نه تنها بعد فرمودن برای که اطمینان براتون بیاد که این خواسته این که از خداوند دارید با رحمت خداوندی مواجه شده است و شمول رحمت الهی است، متمم طلب رحمتتون از خداوند و مکمل طلب رحمتتون از خداوند هم من باشم. یعنی اجعلونی فی اول دعا و فی آخره، من رو اول دعا قرار بدید و انتهای دعا قرار بدید. اول بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد بگید اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، بعد بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون دعا و طلب رحمتی که در اون وسط برای خیر عاقبت کردید با ابتدای به رحمت پیامبر به انتهای به رحمت پیامبر تمام است. تمام است. این فرصت عجیبی است که خداوند باقی قرار داده است برای ما، که با باز شدن در به رحمت توسط صلوات و درود بر پیامبر، بعد این خواسته خرد و کوچک ما هم در قبال این خواسته بزرگی که اتصال به رحمت واسعه الهی دارد مشمول عنایت و لطف میشه. و این خیلی عجیبیست. اگر معتقدانه، دقت بفرمایید، اگر معتقدانه و با معرفت و شناخت به این باب بپردازیم و از این فرصت استفاده کنیم، دریقا حبذا معاذالله به هر بیانی که میخواییم بگیم، امکان نداره که عنایت و رحمت خداوند ما را زیر پوشش و چتر عنایت خودش قرار ندهد. به همین خاطر من همین الان عرض میکنم که من این نوبت که خدمتون این دعا رو داریم میگیم، خیلی امیدوارم، خیلی امیدوارم به خیلی چیزها، و امیدوارم که به برکت این نام و به برکت این روزها دم به دم خواهیم گفت رب سله، رب سله، چندین روز پیاپی از زبان امام سجاد این رو بگیم. بسیار امیدوارم که خداوند ما را، شهر ما را، دیار ما را، کشور ما را، مردم ما را، مشکلات ما را مشمول عنایت خودش بکند از برکت نام نبی مکرم اسلام محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود رب، پروردگارا درود خودت رو بر پیامبر و آل پیامبر بفرست. خب این هم سه ویژگی که عرض کردم. حالا من دیگه نمیخوام برگردم و اینو توضیح بیشتر بدم، و الا جا داشت بگوییم که چرایی رو یه چرایی تربیتی دارد، یه چرایی اخلاقی داره، یه چرایی به اصطلاح کلامی داره. یعنی این علت صلوات هم بود اخلاقی دارد، هم بود تربیتی دارد، هم بود اعتقادی داره. به سه دلیل اعتقاد و تربیت و اخلاق، آن به آن ان الله و ملائکته یصلون میشد. سربسته گفتم دیگه، دوستان دانستن. خب بعد از این وجود و بارکشون، اوصاف پیامبر رو به دنبال کلمه نام شریفشون رو که میبرن، بعد چهار تا صفت برای پیامبر مطرح میکنن که در حقیقت برای زندگی پیامبر، برای این که صله، این که دم به دم متوجه این عنایت الهی باشد، وابسته به این چهار صفت است. و خب یه باب معرفت بهتری رو باز برای نبی مکرم به روی ما میگشاید. فرمود المنتجب، پیامبری که منتجب است. منتجب از ماده نجب، نجب میگید، نجیب، نجب، نونجبه با دو تا فتحه اول نجب گرفته میشه. نجب لحاء شجره، لحاء شجره. چوب رو قطع میکنید، حالا میخواید این چوب رو صاف و مرتبش کنید، شروع میکنید این پوست ها و قشرها رو از روش تراشیدن. به اون پوست میگن لحا. انتجب العود ازا اخذ قشره و خلصه. وقتی که قشر روی چوب رو میگیرن و صاف و مرتبش میکنن، بعد اون بدنه اصلیش صاف و روشن دیده میشه، این رو میگن انتجب، انتجاب. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی این کار رو میکنن، نقاهم اما یشوبه، این رو از ناخالصی صافش میکنن. به همین خاطر انتجاب به معنای استخلاص و منتجب به معنای مستخلص. المنتجب، اینو شنیدید این کلمه رو اینقدر حالا معناشو دقیق خدمت عزیزان روشن باشه جالبه. المنتجب یعنی المستخلص، یعنی خالص شده، یک دست شده. حالا میفهمیم چرا این الله و ملائکته و یسلون، چون پیامبر مظهر یک دستی و خلوص در پیشگاه خداوند است. خب کلمه خلوص رو که میگیم، این رو اول توجه داشته باشید، این خلوص خیلی حرف بزرگی است که گفته میشه. اون روزی که عربده‌های مستانه میکشید و لافزنی‌های گزاف میکرد ابلیس، وقتی که گفت لاغوینهم اجمعین، همه رو گمراه میکنم، همه رو چه میکنم، قدار بندی کرد و شمشیر رو از رو بسته بود برای بندگان خدا در پیشگاه حضرت حق، همان شیطان متکبری که با آدم سجده نکرد سر تواضع فرود آورد در قبال مقام خلوص، گفت الا عبادک منهم المخلصین، تسلیم، در قبال بندگان مخلص تو هیچ کاری از من شیطان بر نمی آید، من ابلیس بر نمی آید. فکر کردید این چه نکته یه؟ یعنی گفت میام عداوت میکنم دیگه، اما مرز عداوت خودش رو تا کجا قرار داد ابلیس؟ تا اخلاص. گفتی که از اینجا جلوتر توان رفتن ندارم. خیلی شگفت انگیز این حرف، خیلی شگفت انگیز این حرف که عرض میکنم. یعنی شیطان در قبال مقام خالصین و مخلصین سر تعظیم فرود آورد، گفت اینجا دیگه از من کاری بر نمی آید و دیگه با اینها نمیتونم عداوت کنم. عجیب حرفی این حرف، الا عباده که من همون مخلصین. اونجا کلمه مخلص داریم در قرآن، با فتح اومده، اسم مفعوله، یعنی خالص شده. چه کسی او را خالص کرده؟ از خدا. البته بدیهیست اگر کسی مخلص باشد ابتداعاً باید مخلص باشد، باید در مسیر اخلاص حرکت کند، بعد برسد به اون مقامی که مخلص می شود، یعنی به مقامی میرسد که اندیشه او فقط الهی است، قول او فقط الهی است، رفتار او الهی است، هیچ فکر غیر خدایی در وجودش نیست، هیچ گفته غیر خدایی، غیر مرضی الهی در کلام او و زبان او با خلق و بندگان خدا و مردم دور و نزدیک نیست، به هیچ عمل غیر الهی در رفتار او دیده نمیشه. هر عملی که انجام میده مرضی الهی است، هر سخنی که میگوید پسند خداوند است و هر عقیده‌ای که دارد مرضی خداوند است. مژده بده، مژده بده یا پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. این میشه اون مقام خلوص و اون مقامی که مخلص در این جهت حرکت میکنه، بعد هر قدمی که او برمیدارد، یک قدم که او برمیدارد، خدا چند قدم برمیدارد در قبال این مخلص بودنش؟ 3 قدم برمیدارد. هر یک قدمی که ما برمیداریم در مسیر خلوص، خدا 3 قدم برمیداره، یعنی 3 قدم ما را جلو میبرد. با هر یک گام ما 3 گام هم خداوند میشه 4 گام و 4/4 تمام میشه. بعد میشه بالاخره، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پساینه توتی صفتم داشتند، اون که استاد ازل گفت بگو میگویم. بعد این خداست که ما را مخلص میکند بعد از این که ما مخلص میشویم. حالا اوج این الا عبادک منهم المخلصین میشه کی؟ از ازل تا ابد بالاترین شخصیت رسیده به مقام خلوص به اخلاص، خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. یعنی شخصیتی که تمام تعارف و اندیشه و عقیده او الهی است، هر سخنی که از لب او دهان او برون آمده است عین محض خداست و عین کلام الهی است، گویا قال الله است، و هر رفتاری که از او سر می‌زند نیست مگر عیناً آنچرا که خداوند خواست. زبان او لسان الله است، به جرأت عرض می‌کنم، دست او ید الله است، گام او گوش او اذن الله است، چشم او عین الله است، با چشم خدا میبیند، با گوش خدا میشنود و با زبان خدا سخن میگوید. این میشه این انسانی که تمام وجود او متصف به اسماء و صفات
فلانی است. این اوج دیگه این مخلص بودن و المنتجب به این معناست. و فقط یه جمله عرض می کنم چون هیا متعلق به دخت گران قدرشون و بابوی بزرگوار است و تمام تحقق این عنوان می دونید از برکت چی میشه در وجود انسان؟ این کلیده که عرض می کنم. تمام اخلاص و تمام اخلاص دست نمی دهد مگر با درک حقیقت توحید. توحید عزیزان، همون آغاز خطابه فدکیه حضرت زهرا چی فرمودن؟ و اشهد الله اله الا الله و شهادت می دهم من فاطمه لا اله الا الله. صریحا فرمود کلمتا جعل الاخلاص تعویلا. مردم، حقیقت این لا اله الا الله و توحید اخلاص است. یعنی از مسیر لا اله الا الله انسان به خلوص می رسد. دیگه تمام وجود او می شود لا اله الا اللهی، تمام وجود او به مرتبه خلوص و چنین حالتی می رسد. این جمله گرام سنگ صدیقه طاهره را اصلا باید سالها نشست این رو شرح و بستش داد که انسان وقتی به حقیقت توحید میرسد در اسماء و صفات الهی دیگه چیزی نمیمونه برای انسان در این وجود و در این زمان. همه میشه برایش به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم. فرمود المنتجب، خدایا درود بفرست بر این پیامبری که منتجب است، یعنی وجود او یک دست و خالص، اندیشه او، قول او و عمل او همه رنگ خدایی دارد و سبقت الله و من احسن من الله سبقه و بالاترین رنگ رو دارد که رنگ خداست. المصطفى، المنتجب المصطفى، المصطفى. خب این نام بیشتر باز آشناتر است برای ما مسلمانان در مورد پیامبر مکرم اسلام. کلمه مصطفی از چه ماده می آید؟ اصطفا. ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند اصطفا را به کار می برد در مورد پیامبران. کلمه اصطفا از چه ماده می آید؟ از صف و صف و صف و تو شیه. وقتی شما صفه رو برمی دارید این کار میشه اصطفا. صفه چیه؟ صفه این در گذشته وقتی که جنگی نبردی، میگم واجه رو برای که بهتر تو ذهنمون بیاد، در گذشته وقتی جنگی نبردی چیزی اتفاقی میفتاد، خب یه قناعیمی به دست میومد، بعد در میان این قناعیم چیزهای خاصی بود، یک زبده های گز، یک شمشیر جواهر نشانی بود مال این سلطان، یک تاج کسرایی بود مال فلان، نمیدونم یک فرش ایوان بارستانی بود مال کجا، یک چیزهای تاپ به قول خود ما، یه چیز ناب و نمونه. به اینها میگفتن صفت الملوک، صفای الملوک. اینها رو دیگه رزمندگان درش مشارکت نمی کردن، میگفتن اختصاص داره به خزانه سلطانی، مثلا در نبردها و جنگها وقتی به غنیمت گرفته میشد. اسم اون صفه است. در فارسی الان بگیم بین خودمون صفه یعنی نخبه، یعنی گزیده. صفه یعنی گزیده، اصطفا یعنی نخبه گزینی. همین اصطلاحی که امروز به کار میبریم نخبه گزینی، یعنی گزینش برتر، گزینش برترین. ان الله اصطفا، خداوند در میان بندگانش برترین رو انتخاب میکند، نخبه رو برمیگزیند. حالا اون نخبه برگزیده میشه چی؟ میشه المصطفا. حالا در میان تمام نخبگان و المصطفی و الاخیار و در تمام نخبگان طول تاریخ که ان الله اصطفی، از آدم خدا شروع کرد برترین انسانها را در طول تاریخ به عنوان سفیران و واسطه های بین خودش و خلق فرستاد، اون افضل سفرا و المقربین، بالاترین مصطفی در میان همه المصطفی و تمام گزیدگان نیست مگر به حسن خلق و وفا کسب یار ما نرسد. دیگه نیست مگر وجود نازنین نبی رحمت. پس اگر به پیامبر مصطفی گفته می شود، اینجا امام می فهمن المنتجب المصطفی یعنی نخبه اول آفرینش، یعنی سید و ولد آدم، یعنی آقای فرزندان آدم،
یعنی الگوی تمام و کمال آفرینش الهی از ابتدا تا انتها، نه در میان انسانها، در میان فرشتگان، در میان تمام مخلوقات. اون نخبه اول و گزیده اولی که خدا انتخابش میکند برای خودش، در تمام ادوار خلقت و در تمام عوالم وجود و در تمام ممکنات الهی، به جرأت باید گفت نیست مگر همین بزرگ مرد هاشمی بطحا، نیست مگر ای سید هاشمی بطحا، ای زنده کنه ممات دلها، نیست مگر این بزرگ مرد الهی. فرمود المنتجب مصطفی. خب پس کلمه منتجب روشن شد، مصطفی هم روشن شد. این دو صفت سومی، المکرم، المکرم، المنتجب المصطفی المکرم. کلمه مکرم از ماده چه می آید؟ اکرام. مکرم، اکرام شده. بارها خدمت دوستانی رو گفتم دیگه، الان می دانم که بگم به ذهن مبارک عزیزان میاد، که اکرام، تکریم، کرامت اساساً به طور کلی به معنای چیست؟ یعنی بهترین کلمه فارسی که بخوایم معادلش بگیم، دقیق، جامع، بدون هیچ کم و زیاد، میشه ارجمندی. ارجمندی میشه ارجمندی. کرامت یعنی ارجمندی. بعد میگید ولقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم رو یک ارجمندی بهشون دادیم، کرامت خاصی ارجمندی دادیم که به مخلوقات دیگری ندادیم. حالا چی اون کرامتی که خدا به آدم و فرزندان آدم داده است؟ نی جائلن فی الارض خلیفه، مقام خلافت الهی است. هیچ موجودی در خلقت به مقام خلافت نرسیده است، یعنی نشده هیچ پدیده‌ای در آفرینش خلیفه و جایگزین و قائم مقام خدا در اسماء و صفات الهی باشد به مقدار انسان. این کرامت انسانه. این همون فرمایش صدیقه طاهر است و تفسیر توحید است و که اون توحید تو وجود انسان تحقق پیدا میکنه. نمیشه چیزهایی رو بالاخره بگیم و میخواد گاهی خارج بشیم از چارچوب سخن، اما خب باز رعایت خیلی چیزها رو هم باید کرد. خلاصه بالاخره اون در حقیقت اعتقاد ما این است که تجلی اسم اعظم خداوند سبحان انسان است. اسم اعظم الهی در وجود انسان دیده می شود. اسم اعظم الهی لفظ نیست، نفس است. اسم اعظم الهی خود پیامبر مکرم اسلام است. اسم اعظم الهی صدیقه طاهر است. اسم اعظم الهی علی بن ابی طالب است. خود وجود انسان متکامل یافته مکرم شده است که می رسد به اون مرتبه اعظمیت در اسماء و صفات و تحقق توحید الهی در وجودش و محقق شدن وجود، اون مستخلص شدن و المنتجب المصطفی. خب المکرم، پس کرامت به معنای ارجمندی است. خدا بنی آدم رو کرامت داده است. فقط کرم نو بنی آدم، همشون این شأنیت رو دارن، این ظرفیت رو دارن انسان ها که به کرامت برسن، اما گاهی میرسن گاهی نمیرسن، گاهی پشت پا میزنن به این کرامت الهی، گاهی نه در این مسیر حرکت میکنن. حالا راه رسیدن به کرامت خداوند چیه؟ انسان چطور مکرم میشه، تکریم میشه؟ اینو دیگه باید همه پاسخ بدین دیگه. از چه مسیری انسان به کرامت میرسد و گاه کریم میشه، گاه اکرم میشه، گاه فراتر میره؟ از چه طریقی؟ آفرین، درود بر شما، تقوا، به دلیل اینکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان با تقوا کریم می شود، با اتقا بودن اکرم می شه. وقتی انسان به بالاترین مراتب تقوا می رسد، همون معنایی که همیشه برای تقوا گفتیم، هنگامی که انسان می رسد به اون توانمندی نفسانی، تقوا مهارت دیگه، تقوا دست به سیاسفید نزن که نیست، تقوا مهارته، اون مهارتیه که در نفس انسان تولید می شه، در وجود انسان تولید میشه. وقتی انسان به یه توانمندی و یه مهارتی میرسد که میتونه وجود خودش رو از تمام آسیب ها و زیان ها در درون و برون، در جان و تن و در تمام هستی حفظ کند، این مقام تقواست. انسان تمام لغزش های بیرونی و درونی نفسش رو میتونه حفظ کند، این میشه مقام
توفیق بزرگی بود که خدمت عزیزان خطبه 230 و 223 رو نهج البلاغه رو همینجا خدمتون در یه نوبت عرض کردیم. به دیگه هرچی بود تو همون بود که امیرالمومنین فرمود اتقن من کل ملکه، نجاتون من کل هلکه. تقوا یعنی مهارتی، آزادی است. خیلی حرفی، هیچ کی همچین ادبیاتی نداره. تقوا یعنی آزادی، یعنی حریت، یعنی رهایی. رهایی انسان از هر زنجیر و بندی که بار دیگر آمدم دیوانوار. رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گر 200 زنجیر آری میدرم. تمام زنجیرها دریده بشه. این به برکت تقواست و حقیقت تقوا. خب هر چه انسان به این تقوا نزدیک بشه میشه کریم. عزیزان اگر مراتب انسان در تقوا به بالاترین رسید، بعد میشه چی؟ میشه اکرم. بعد میشه اکرم، یعنی بالاترین حد. فرمود المکرم، پیامبری که به بالاترین مراتب تقوای الهی رسیده است. و المکرم، ارجمندترین انسان در آفرینش این انسان است که به این مقام رسیده است. المنتجب المصطفى المکرم. چهارمین ویژگی که امام مطرح میکنند، المقرب. المقرب، مقرب هم مثل مفعوله، یعنی نزدیک شده. این پیامبری که وصفش اینه که به چی نزدیک شده است؟ به خدا. به خدا نزدیک شده است. المقرب. بعد ما به خداوند نزدیکی داریم؟ بله. این نزدیکی از چه جنس نزدیکی است؟ یعنی از جنس نزدیکی زمان. میگیم دیگه زمان نزدیک شد به پایان بحث. آیا نزدیکی زمانی است؟ خیر. آیا من با جناب‌عالی نزدیکترم تا دوستانی که انتهای مسجد نشستن؟ آیا نزدیکی مکانی است؟ خیر. این نه مکان است، نه نزدیکی مکان است، نه نزدیکی زمان است، نه نزدیکی مکان است، نه نزدیکی منزل است، بلکه مکانت است و منزلت، نه مکان و منزل. این نزدیکی شعنی است، این نزدیکی روحی است، این قرب روح است، این قرب معناست، نه قرب ماده نسبت به ذات حق. توجه دارید؟ و نمیخوام پیچیده بگم، اما صبح اول لذت ببریم. این قرب حاصل است، این قرب هست، منتها حجاب هایی که بین ما و این قرب است نمیگذارد که ما این قرب خداوند رو ادراکش کنیم و حسش کنیم. و الا فعضا سألک عبادی عنی فإنی قریب. پیامبر وقتی بندگان من از من سوال میکنن که من کجایم، ازا سهل که عبادی هنی کجام، چطور؟ بگو فعنی قریب. بگو بندگان من، من از خودتون به خودتون نزدیکترم، من از خودتون به خودتون نزدیکترم. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. بدونید که خداوند از خود انسان به خود انسان نزدیکتر و دوست نزدیکتر از من به من است. و اینت مشکل که من از او دورم. حجاب هایی که انسان مانع میشه این قرب الهی رو حس نمی کند، این نزدیکی معنایی به ذات حق رو حس نمی کند، نزدیکی به صفات الهی رو درک نمی کند، بر نمی تابد و متوجه نمیشه. این حجاب ها هم نیست مگر از وجود خود انسان. این حجاب ها همه از چی بیرون میاد؟ از نفس انسان بیرون میاد. این حجاب هاست که مانع میشه که انسان این قرب رو پیدا نمی کنه. این حجاب هاست که ممکنه کل برا باشه، ممکنه حسد باشه، ممکنه طمع باشه، سرآمد اونها و بقیه حجاب ها، که این حجاب ها مانع میشه که انسان نمیره. به بیان دیگه دلم نمیاد غیر از این بگم که نمیره انسان تو آغوش خدا. این حجاب ها مانع میشه که انسان پس میخورد. نیست بین خداوند و بین خلق او، مضمون حدیث رو دارم ترجمه میکنم، نیست بین خداوند و خلق او مگر حجب و حجاب ها. معصوم فرمودند و این حجاب ها نیست مگر اونچه از وجود خود انسان ها و نفس آدمیان برمیخیزند. اگر این حجاب ها به کناری بره، جمال یار ندارد حجاب و پرده بنی،
جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ اگر این حجاب ها برداشته بشه، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. بینی و بینه که انی ینازعنی فرفع بلطف که انی من البینی. غیر فارسی اون رو عرض میکنم. اگر این اتفاق بیفتد، دیگه اون قربه در انسان شهود قرب میکند. بعد اگر این اتفاق افتاد، به جایی میرسد که انسان احساس میکند، خدا رحمت کنه، واقعا عجیب گفته این مرد، این امان سامانی، واقعا یه چیزهای انسان حس میکنه که نگفته، دیده، بعد منتقل کرده. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست؟ به جایی میرسد این قرب دست به دستیزان، انسان با زبان خدا میگوید، با گوش خدا میشنود، با دست خدا حرکت میکند، بدبستان میکند، بعد میشه همون مقامی که گفتیم، المستخلص. شهود دیگه میاد، این قربه میاد. و چی میشه مفهوم انسان و به کجا میرسد این بشر و بنی آدم، و دریغا که محروم میماند از اون ظرفیت هایی که آفرینش براش در نظر گرفته است. به ذات حق فرمود المقرب، پیامبری که به بالاترین مراتب قرب الهی رسید، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، دیگه بالاترین قرب ممکن رو به دست می آورد این پیامبر. خب به اینجا که رسید فرمود و بارک علیه اتم برکاتک و ترحم علیه امت ارحماتک، و خدایا بارک علیه، برکت خیر پایدار و ثابت بر این پیامبر، خیر ثابت و پایدار تو رو به شکل اتم، تمام حلقه های این خیر رو برای او تمام کن، چه در جهان آخرت که به بالاترین مقامات میرسد، چه در دنیا که فکر او، مکتب او، مذهب او، به پیروان او سرشار از خیر کثیر، تا قیامت یریدون لیطف و نور الله به افواههم، که به بالاترین مراتب برسد و لیظهره علی الدین کله و غالب باشد. و ترحم علیه امت ارحماتک، به خدا یا رحمتت رو شامل حال این پیامبر کن. به شدت با مبالغه، یعنی بالغ فی امتاع رحمتک، خدایا در برخورداری و بهره‌مندی این پیامبر از رحمت خودت شدت کن، یعنی آن به آن سودمندی رحمتت رو و بهره رحمتت رو بر این پیامبر بیفزا. خب امیدواریم به نام پیامبر، به یاد پیامبر، به درود و تحیات بر زبان پیامبر، خدایا اون چرا که از این پیامبر گفتی، از خیر و نام و یاد و خیر و برکات و رحمت خودت رو افسا، همین آن، همین صبحگاه بر ما، نسلمون، دودمانمون، شهرمون، دیارمون، کشورمون بیش از بیش بیفزان.